این مسئله خود موجب سرعت بخشیدن بر رشد و توسعه کشورها و ارتقای سطح کیفی زندگی، رفاه و درآمد مردم می شود. همچنین راهی مؤثر برای مقابله با بحران‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم، گرسنگی و فقر است. هدف همه همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک رشد و شکوفایی استعدادها در زمینه کسب و کارها، توزیع عادلانه ثروت، پیشرفت و مشارکت مردم در سرنوشت خود است. فلسفه شکل‌گیری نهادهایی مثل اتحادیه اروپا، آسئان، نفتا و سایر بلوک‌های اقتصادی بهره‌مندی از منابع و توان یکدیگر است. از اتحادیه‌های موفق منطقه‌ای می‌توان به پیمان شانگهای اشاره کرد. در حال حاضر به لحاظ همکاری اقتصادی و تجاری کل حجم اقتصادی سازمان همکاری شانگهای حدود 20 تریلیون دلار است که در مقایسه با ابتدای تأسیس آن یعنی سال 1996 بیش از 13 برابر افزایش یافته است. حجم کل تجارت خارجی این نهاد هم به 6.6 تریلیون دلار رسیده که نسبت به 20 سال پیش 100 برابر شده است. علاوه بر اتحادیه‌های بزرگ، ده‌ها اتحادیه کوچک و تازه شکل گرفته بین کشورهای مختلف با علایق مشترک نیز ایجاد شده است. طبق آمار سازمان تجارت جهانی، بیش از 300 توافق تجاری دو یا چند جانبه بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده است. با توجه به ظرفیت‌های موجود، کشورهای منطقه می‌توانند با بهره‌گیری از اصل مزیت نسبی و سمت تجارت منطقه‌ای برای افزایش تولید ناخالص ملی و قدرت اقتصادی خود قدم بردارند. این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر توسعه یافتگی منطقه را هموار کند. شکل‌گیری یک اتحادیه بر مبنای نیازهای منطقه یک ضرورت است و لازمی چنین حرکتی نزدیکی روابط سیاسی بین دولت‌های منطقه است. اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تقویت حسن همجواری با همسایگان و احترام به تمامیت ارضی کشور هاست تا با ایجاد زمینه‌های همکاری و تعامل میان کشورهای منطقه بتوان منطقه آباد، توسعه یافته و آزاد از قیومیت قدرت‌های فرامنطقه ایجاد کرد.
همسایه‌ای دارم با بزرگی آسمان
و
سبزی زمین
و
با درخشندگی
خورشید.
من همسایه‌ام را دوست دارم.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی. ملت افغان. افغانستان کشور برادر ماست. هم زبان، هم دین، از لحاظ فرهنگی، هم فرهنگ. دولت ها میان و میرن. انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان. میان دولت ها میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما.
همچنان همراهتان هستیم با برنامه حسن همجواری و با موضوع جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و همگرایی منطقه‌ای. توجه به تجارت منطقه‌ای و تقویت مبادلات اقتصادی با همسایگان یکی از اولویت‌های تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران در مجموع با 15 کشور دارای مرزهای خاکی و آبی است. ایران با 7 کشور پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان مرز خاکی دارد. همچنین با 8 کشور کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، عربستان، روسیه و قزاقستان از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر مرتبط است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تولیدات کالا و خدمات جمهوری اسلامی ایران می تواند بیش از 1/8 معادل 150 میلیارد دلار بازار 1200 میلیارد دلاری منطقه را تامین کند. سبد صادراتی ایران به کشورهای همسایه بسیار متنوع است. ظرفیت مبادلات تجاری میان ایران و همسایگانش در حوزه‌های مختلف نظیر محصولات کشاورزی و مواد غذایی، صنعتی، پتروشیمی، دارویی، نساجی، توریسم و گردشگری درمانی، صنایع دستی، لوازم خانگی و خشکبار در کنار صنایع تبدیلی است. خدمات فنی و مهندسی ایران دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود. همانند برق، مخابرات، خاک، آب، صنایع تبدیلی، کشاورزی و گلخانه‌ای، دام و طیور، انرژی‌های تجدیدپذیر، شیلات و آبزیان، لوازم و تجهیزات پزشکی و موارد مانند اینها. تاکنون کشورهای مختلف در منطقه همانند ازبکستان، ارمنستان، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، عراق، افغانستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از خدمات فنی مهندسی از ایران بهره مند شدند. حسینی مزاری، کارشناس افغان:
ضرورت همسایگی ایجاب میکنه که قبل از هر جای دیگه کشورها به همسایه های خود بپردازند و از ظرفیت های موجود بهره برداری بکنند، به خصوص بین افغانستان و ایران هم مرز همسایگی طولانی وجود داره، هم مشترکات بسیار زیادی وجود داره که شاید هیچ کشور دیگه با ایران به این اندازه و میزان مشترکات نداشته باشه و هم رابطه تاریخی طولانی مدت بین افغانستان و ایران وجود داشته و بخصوص در شرایط موجود از یک طرف به نفع ایران هم هست، چون شرایط اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد میکنه که قبل از هر نقطه و کشور دیگه در دنیا به فکر همسایه های خود باشه و از ظرفیت های همسایه ها برای تقویت اقتصاد و زیرساخت های اقتصادی خود بهره بره و از طرفی به نفع افغانستان هم هست که افغانستانی ها از ظرفیت های عظیم ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی، صلح، ثبات و استقرار امنیت و آرامش در افغانستان از ایران و از نظام و دولت جمهوری اسلامی و تمام امکانات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که در کشور است بهره برداری بکنه. اگرچه در طی 20 سال اخیر موانع وجود داشته که عمدترین مانع برقراری این ارتباط و استفاده از ظرفیت طرفین وجود آمریکایی‌ها و غربی‌ها در افغانستان بوده، واقعیت این است که اگر افغانستانی ها علاقه داشته باشند که از امکانات نزدیکتری برخوردار شوند، نباید تن به سیاست های خارجی فراتر از منطقه یا خارج از افغانستان بدهند، بر اساس منافع ملی خودشان توجه به ایران بکنه و از ظرفیت های ایران. خب این ضرورت ها قطعا آدم امیدوار میکنه که در آینده این روند اتفاق بیفته و اگرچه در گذشته هم از ناحیه جمهوری اسلامی توجهات به مسائل افغانستان بوده، اما با آمدن حضرت آیت الله رئیسی این امیدواری خیلی خیلی جدیتر شده، چون ایشان شخصیت انقلابی قاطع و متوجه به منافع اسلامی در منطقه است. بنابراین امید است که انشالله در آینده این ارتباطات گسترده شود و از ظرفیت های طرفینی بهره برداری اعظمی صورت بگیرد.
ایران جز معدود کشورهایی در جهان است که در مناطق پیرامونی متعددی قرار گرفته و این بر اهمیت استراتژیک آن افزوده است. جمهوری اسلامی ایران همزمان در 5 زیر سیستم منطقه شامل خلیج فارس، غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند قرار دارد. علاوه بر این موقعیت ترانزیتی ایران به عنوان پل ارتباطی بین قاره آسیا، اروپا و آفریقا و دسترسی آن به آب‌های گرم و آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند موجب شده از جایگاه محوری در همپیوندی کشورهای منطقه برخوردار باشد. کشورهای مانند ایران، ترکیه، عربستان سعودی، مصر و عراق به همراه کشورهای کوچکتر امارات، قطر و عمان می توانند گام در مسیر صحیح برای مدیریت اختلافات برداشته و جایگاه مناسب شأن خود در سیاست بین الملل به دست آورند. در دنیایی که روند جهانی شدن در آن سرعت چشمگیری دارد، مناطق به عنوان بازیگران نوین در نظام بین الملل و اقتصاد جهانی تأثیر گذار خواهند بود. امروزه شرایط به گونه‌ای پیش می رود که کشورهای کم توسعه یافته در سایه همگرایی و پیمانهای منطقه‌ای می توانند فرصتهای از دست رفته اقتصادی را جبران کنند. در روزگاری که گوی سبقت را کشورهای جهان در نزدیکی و پیوند با یکدیگر می رو بایند، بلند پروازی های کودکانه در تغییر مرزهای جغرافیایی و برتری طلبی از طریق ایجاد ناامنی در منطقه را هیچ کشوری که سیاستهای خود را بر پایه عقلانیت و تعامل گذاشته بر نمی تابد. تنها در سایه همکاری های نزدیک است که از یک سو آرمان های مشترک کشورهای یک منطقه تحقق می‌یابد و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی کشورها رقم خواهد خورد. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، هر برنامه شنونده های مخصوص به خودش دارم، مخصوصا شنونده های برنامه گلچین موسیقی که همینک بی صبرانه منتظر شروع این برنامه هستن. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقمندان می شود.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
خدایا همه دل در گرو مهر تو داریم، ما را دریاب. سلام میگیم به شما دوستان عزیز شنونده. خیلی خوشحالیم که امروز هم فرصت شد با برنامه گلچین موسیقی تقریبا نیم ساعت با شما باشیم. بعد از زهرا بهرامی به اتفاق مرضیه آقای صدا برداری برنامه، امروز آمدیم که آهنگ‌های درخواستی شما را تقدیمتان کنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بدید. خانم نازنین علمزاده از شهر هرات سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای رضا صادقی برام نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما آماده است که تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
که بی تو گذشت کنار تو بودم و قصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی که تلخه که من یه خاطره بودم و با نمیتونم از عشق تو دل بکنم تو این همه خاطره نمیدونم به چشم کی زل بزنم نگاه تو یادم بره هنوزم عشق و خاطره ها تو دره کسی که دوست داره من همه گوشم رو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بس دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل بافسه همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم نمیای و میمیرم و کاش خبره یه روزی به دل دیوونه راضی نمیشه تو رو به یکی دیگه بسپارم دل بریدن از این همش درست مثل مرگمه خیابونای خلوت و پرسه زدن بدون تو حقمه رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه نمیتونم بدی تو به روت بیارم غرور تو بشکنم دلم میخواد صدا تو یه بار دیگه با دل هره بشنبا با تو تموم پاییز و زیره یه چت دوباره قدم بزنم همه گوشم رو بار میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل بافسه همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه راضی نمیشه تو را به یکی دیگه بسپرم
شنونده آهنگی بودید با صدای رضا صادقی خواننده جوان ایرانی که انشالله از شنیدنش لذت برده باشید با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم از رادیو دری فرشته سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی گفتن که من از شهر هرات بر شما پیامک روان میکنم آهنگی میخواستم با صدای احمد ولی
لطف کنید که برام نشر بکنید. آهنگ زندگی با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده.
زندگی زمزمش خواست، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی زمزمش خواست، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
شنونده آهنگی بودید با صدای احمد ولی. نام این آهنگ زندگی بود. انشالله که زندگی بر وفق مراد تک تک شما دوستای عزیز شنونده باشه. آقای اکبری پیامک زدن، نوشتن در اوج دلتنگی و دلشکستگی همیشه گوش شنوا منتظر شنیدن قصه های توست. آرام قصه هایت را بگو، بغض های کهنه و شکستت را در حضورش بشکن و از جاری شدن اشک های بی بهانه نترس. آهنگی با صدای سیروان خسروی تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
خاطراتت از آرزوهات بیشتر بشه، اون روز دیگه پیر شده قلب تو واسه میشه، تو رو دیدن زیر بارون با تو خندیدن مثل بازم خواب تو ببینم، تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزوم اینه برگردی پیشم، همیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو کم کم گم میشم، تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزو میره برگردی پیشم، همیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای سیروان خسروی. این شده که از شنیدنش لذت برده باشید. با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری با شما هستیم. از شماره 0935 سه شماره آخر 212 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی. سلام گفتن به دوستشان زینب جان در شهر کابل. آهنگ با صدای امیرجان صبوری خواستند که تقدیم میکنن به دوستشان. آهنگ با صدای این هنرمند تقدیم میکنیم به شما و دوست عزیزتان زینب جان. انشالله که بشنوید.
از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاری دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن و بمیره، بگذاری دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن و بمیره. گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره. مثلی ما نباشی، دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی، مثلی ما نباشی، دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بی آشنا نباشی. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره، بگذاریم دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره.
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای امیرجان صبوری. از اینکه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید سپاس و تشکر. خدایا به تو پناه می آوریم از طوفان حرص و تندی و شدت خشم و چیرگی حسد و ناتوانی صبر و ناسازگاری اخلاق. خدایا تو یار ما باش. جناب آقای علی جعفری پیامک تقدیم کردن از شهر مزار شریف، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای داوود سرخوش برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما آماده است که تقدیمتان میشه، انشالله که خودتان هم شنونده باشید.
تندی مکن برادری همسر نوشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من. تندی مکن برادری همسر نوشت من. اگر گیر کردی در کور پخته می شود امسال کشت من، با کشت خیش و موج ملخ ها چی می کنی؟ گیرم که خوک هم بچرانی با کشت من. تندی مکن همسر نوشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من. تندی مکن برادری همسر نوشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من، تندی مکن برادری.
آهنگ بسیار زیبایی بود با صدای داوود سرخوش که انشالله از شنیدنش لذت برده باشی. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و اما آخرین آهنگ، آهنگی است با صدای سینا درخشنده، تقدیم میشه به شما دوستان عزیز. انشالله که بشنوید و با تقدیم این آهنگ از همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجوری که من آخه دلمو دادم برات، اینجوری دلم داره هی میکنه هوا تو، عاشق شدم کسیم نمیاد به جا تو، توی دل من آخه حک شده اون چشا تو، که حاله اما خشق تو دست و بالا، دل تو رو میخوا میگن شده خوش به حالم، شخصی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشکی باورش نمیشه، کوکی کوکی حاله اما خشق تو دست و باله، دل تو رو میخوا میگن شده خوش به حالم، شخصی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوا هیشکی باورش نمیشه. دستی دستی دیدی اومدی دل ببری، خواستی واسم آخه میدونم از همه ساری، کوکه کوکه حالا اما خشق تو دست و بالا، دل تو رو میخوا میگن شده خوش به حالا، شخصی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشکی باورش نمیشه، که کوکه حالا اما خشق تو دست و بالا، دل تو رو میخوا میگن شده خوش به حالا، شخصی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوا.
خرسند هستیم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. همراه میشویم با برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای عزیز دلها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب ودود جوادی پروانه‌ای، فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیسمی کودکان و اطفال هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد دردهای عضلانی اسکلتی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. دیروز دکتر صاحب صحبت‌های بسیار مفصل و ارزشمندی داشت راجع به نقش فعالیت و بازی‌های کودکانه، راجع به نقش آسیب‌ها و صدمات که اطفال در کودکی ممکنه ببینن و مشکلاتی داشته باشن و ای که اینا میتونه و حتما اینا جزء رشد و تکامل عصبی، جسمی، عضلانی و اسکلتی کودکان است و ما نباید مانع این بازی‌ها و فعالیت‌ها شویم. توصیه هایم راجع به مراقبت های لازم برای ای که اطفال ما در جوانی دچار مشکلات نشوند کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر سیب جوادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر و سپاس دکتر سیب که بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که امروز در فامیلا و خانواده ها مسئله مصرف دواهای تقویتی و مکمل ها مثل قرصای کلسیوم، ویتامین دی و دیگه ویتامین ها مورد توجه است برای رشد و تقویت عضلات و اسکلت اطفالشان و ایره شاید جایگزین بازی و یک رشد طبیعی اطفالشان بسازه. آیا کار درست علمی است؟
همینطوره. من توی درمانگاه، توی کلینیک، دوستان که کنار منم میشینم، دانشجوها و دستیارا و فلان، همیشه بهشون میگم توی درمانگاه اولش نشستیم تا آخرش ببینید چند نفر راجع مکمل از من میپرسه، چند نفر راجع ورزش میپرسه. اصلا قابل قیاس نیست. همه و پدر مادر میان پیش ما آخرش میگن آی دکتر این چی بخوره، چی نخوره، چه مکملی استفاده کنیم، کدام برند باشه، هزینه برام مشکلی نداره. تغذیه رو صحبت میکنیم، تغذیه صحیح رو، متاسفانه بعضی از والدین اصلا گوش نمیدن، فقط دنبال نام داروان، نام مکملن. تغذیه رو حالا به اکراه گوش بدن، ورزش که اصلا.
بله.
از ما نمیپرسن که دکتر جان چه ورزشی انجام بده، چه ورزشی براش خوبه، چه ورزشی براش بده، چه کاری بکنیم عضلاش قوی بشه. اینها نیست، ولی میگن چه دارویی بدیم قدش بلند بشه، چه دارویی بدیم که عضلاش قوی بشه. خب اینها در کنار یک فعالیت ورزشی خوب و بهینه ممکنه مؤثر باشه. بله، ما میگیم مکمل ویتامین دی در تمامی سنین تو مملکت ما اجباریه. تا 2 سالگی از روز پنجم، تا 2 سالگی 1 قطره چکان ویتامین آده، از 2 سالگی تا 12 سالگی 1 عدد قرص ویتامین دی 50,000 هر 2 ماه، از 12 سال تا 70 سال، تا 65 سال هر ماه یه دونه، از 65 سال تا 70 سال به بعد هر 2 هفته یه دونه بخورن.
بله.
این مکمل برای اینه که فقر ویتامین دی موجود در جامعهمون رو که حدود 80% افراد جامعهمون متاسفانه گرفتار اون شدن رو پیشگیری بکنیم. اما در کنار این رژیم غذایی خوب، کلسیوم رو، کلسیوم ما برای یه بچه معمولی 200 تا 400 میلی گرم کافیه. یک لیوان تقریبا تو سنین حدود مدرسه یک لیوان حداقلشه.
بله.
به شرط که تغذیه خوب باشه، یعنی بچه همه انواع مواد غذایی بهش برسه، بعد از غذا هم مصرف بشه با فاصله، یعنی جلو اشتهای بچه رو نگیره، تا 2 لیوان هم در سنین نوجوانی مجاز. اما بیشتر از این دیگه خیلی کمک حال ما نخواهد بود. در کنار تغذیه مناسب، پس کلسیم عرض کردم، میوه‌جات تازه کمک میکنه، یه چیز دیگه هم هست، منیزیم شبیه کلسیومه، هم عمل کردش، هم باز بر نیازی که وجود داره برای استخوان عضله. این توی یه سری مواد غذایی خاصی هست. میوه‌جات متنوع، الگوی غذایی متنوع کمک میکنه که مواد غذایی کافی و وافی در دسترس بدن قرار بگیره. بدن خودش مینو انتخاب میکنه، چیزی که زیادی باشه جذب نمیکنه، چیزی که کم باشه خودش بیشتر برداشت میکنه.
بله.
طبیعی پیش برن دوستان ما، تنظیمش رو به عهده بدن خواهند گذاشت که اون طبیعت کار خودش رو انجام خواهد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ای که علاوه بر مسائل مکمل ها و بعض تقویتی ها و ویتامین ها، امروز مصرف مسئله بعضی ترکیبات تقویت کننده برای جوان ها و بزرگسالان مثل الارژینین و بعضی آمپول ها و پیشکاری های عضلساز و ترکیبات عضلساز متاسفانه مد شده و مورد توجه قرار گرفته. آیا اینا درست است؟ برای یک طفل 4 ساله مثلا یک آمپول و پیچکاری میزنن به خاطر عضلات و تقویت عضلاتشان، اینا درست است؟
والا امروز خیلی سوال خوبی پرسیدین. تو سطح جامعه واقعا هم والدین باش درگیرن و هم ما توی کلینیک که میبینیم توی این وضعیت‌های سخت اقتصادی که همون باش درگیر هستیم، مقدار زیادی از بودجه‌های جامعه داره صرف داروهایی میشه که اثراتش اصلاً اثبات شده نیست در علم پزشکی.
بله.
مکمل‌هایی داره داده میشه حتی توسط ما پزشکان. ما بهش میگیم کانتروورسیه، یعنی اصلاً اثر اثبات شده نیست. ممکنه اثر بکنه، ممکنه نکنه. باز هم فقط تو شرایط خاصی استفاده میشه. زدن آمپول برای یه بچه 4 ساله، من تو این سال نمیدونم کجاش زدن، عضلانی زدن یا مثلا کوتاهی تاندون آشیلی داشته در زمینه مشکلات عصبی که حالا به عضله زده باشن که بخواد مثلا مثل بوتاکس عضله شلده باشه که بتونن به فیزیوتراپی و کاردرمانی برسن که بچه بتونه خوب راه بره. اینا رو نمیدونم. یا مکمل بوده. اگر مکمل بوده که برای بچه 4 ساله زدن آمپول مکمل اصلا جایگاهی نداره. مکمله مثل الارژینین و اینا فرمودید فقط و فقط تو موارد خاص توسط فوق تخصص قدرت کودکان با سبک سنگین کردن تمام مواردی که باید لحاظ بکنن. متاسفانه بعضی وقتا بعضی از مکمل ها باب میشه. میشنویم انسولین رو بدنسازا دارن استفاده میکنن، انسولینی که بیماران دیابتی ما استفاده میکنن، به خاطر عوارضی که این دارو ممکنه داشته باشه از اون عوارض برمیدارن و استفاده دیگه میکنن. داروی هورمونی هم همینطور، یه سری اسید آمینا هم همینطور.
بله.
و تو هر چیزی حتی تعادل رعایت نشه عوارض و مشکلات بیشتر دامنگیر اون فرد میشه تا منافع. پس حتی مصرف مکمل ها باید تحت نظر فردی باشد که کار بلد باشد، بداند چه دارویی رو، چه مکملی رو، تو چه زمانی، تو چه وقتی، با چه دوزی، برای چه فردی استفاده بکنه.
درست. دکتر صاحب، یکی از مشکلات مریضی های ارثی و ژنتیک و مادرزادی عضلانی اسکلتی است که خب مشخصا اگر زودتر تشخیص داده شود بسیار ارزشمند است، مثل فلج بودن یک اندام، مشکلات عضلانی یک قسمت از بدن، استخوان‌ها، ستون فقرات و اینا اگر زودتر تشخیص داده شود، اینمی زمان تشخیص چقدر مهم است برای اقدامات لازم درمانی؟
بله، باز نکته‌ای که فرمودین، به خصوص اختلالات ارثی عضلانی اسکلتی تشخیص زودرس جایگاه فوق‌العاده مهمی داره و بیشتر از دارو فیزیوتراپی و کاردرمانیه. یعنی تشخیص یک مشکل در سنین نوزادی فرجام بهتری خواهد داشت تا در شیرخوارگی، و اون فرجام بهتری خواهد داشت تا سنین قبل مدرسه و همینطور. یعنی هرچی زودتر مشکل کشف بشود، چون گفتیم سرعت رشد هرچی به بعد به تولد نزدیک بشیم بیشتره. سرعت فوق‌العاده است، فوق‌العاده است تمامی سیستم های ما. پس تو اون موقعی که بیشترین شتاب سرعت وجود داره، همون موقع دخالت بیشترین نتیجه رو میده.
بله.
اعصاب بچه ها 2 تا 2 سالگی خیلی سیستم عصبی شکل میگیره، 90% تا 5 سالگیه میشه سیستم عصبی عضلانی اسکلتی رو تو این سن بیشترین کمک رو بهش کرد. بیشترین کمک با کار کشیدنه. فردی که خودش هم نتونه کار بکشه، میشه با تحریک، با تحریک عصبی، تحریک الکتریکی، تحریک امواج خاصی، استفاده از حرارت، استفاده از تو سنین بالاتر البته لیزر، استفاده از اشعه مادون قرمز، همه اینو کمک میکنه که از عضله کار کشیده بشه، استخوان، عصب، تا کمک بکنن که این سیستم بچه که دیر را افتاده زودتر را بیفته، بچه که بد را میره درست راه بره، بچه که تاندوناش کشیدگی داره، بچه که تاندوناش کوتاهی داره، سفتی داره، استخوناش کجه، همه اینها رو تا موقعی که عضله استخوان نرمن سفت نیستن راحت میشه کمک کرد. یه پایی که مشکل داره، مثلا مچ پا، پاشنه پا به داخل یا خارج چرخش داره، یه سری حرکت ها رو پزشک به مادر بچه یاد میده، میگه تا 6 ماه هم شما نیار این دوتا حرکت رو انجام بده، مشکل حل میشه.
بله.
ولی همین مشکل رو اگه متوجه نشن، 2 سالگی فیزیوتراپی کاردرمانی، 3-4 سالگی ممکنه هیچ کمکی نکرد و نیاز به جراحی داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را آماده ساختن.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در مورد مشکلات اسکلتی عضلانی بچه ها که خب خیلی از پدر مادرها نگران هستن، باید بگیم که شناخت روند رشد برای ما خیلی مهم هست. ما باید بدونیم که قوس ناحیه کف پا بین 3 تا 5 سالگی تشکیل میشه. همونطور که در مورد مثلا دندون خب آگاهی داریم که دندون یه بچه در حدودای 6 ماهگی شروع میکنه به رشد کردن. حالا اگر ما مواجه شدیم با بچه‌ای که به عنوان مثال در 2 سالگی قوس کف پا رو نداره، دلیلی نگرانی وجود نداره. مثل همون مثالی است که در مورد دندان بچه زدم. بچه‌ای که به دنیا میاد دندون نداره، هیچ کس هم نگران نیست، چون آگاهی داره که 6 ماه بعد این بچه صاحب دندان خواهد شد. در مورد قوس کف پا هم باید پدر مادرها آگاهی داشته باشند که قوس کف پا بین 3 تا 5 سالگی تشکیل میشه و دلیلی نداره که ما برای بچه‌ای که 2 ساله هست و قوس کف پا رو نداره بیایم یه فکری بکنیم. فکر اصلیمون این خواهد بود که به پدر مادر میگیم که اجازه بده این سنش بره بالاتر و در سن بالاتر قوس کف پاش تشکیل خواهد شد. البته معاینات دوره‌ای برای بچه‌ها ضرورت داره. هر سال یک بار بچه‌ها باید معاینه بشن و ببینیم که آیا از نظر اسکلتی عضلانی مشکل دارن یا نه. در دوران مدرسه مهمترین چیزی که نباید فراموش بشه و باید دقت بهش بشه ستون فقراته. در تجربیاتی که ما داریم ایجاد اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات به یک سم و یا کیفوس قوز کردگی در ستون فقرات از مسائل شایع بچه هاست. بنابراین بچه ها باید هر سال یک بار دیده بشن توسط پزشک، معاینه بشن و اگر انحرافی در ستون فقرات در حال شکل گیریه درمانش کنن. خب جالب است که بدانیم که یه انحراف ستون فقرات اگر زود تشخیص داده بشه با کمک ورزش درمانی و با کمک روش های غیر جراحی قابل درمان خواهد بود. ولی اگر این زاویه دیر باشه، خب دیدم بچه هایی رو آوردن که مثلا زاویه قوس کمرشون رسیده به 50 درجه 40 درجه و دیر تشخیص داده شده، این زاویه دیگه باید جراحی بشه. بنابراین زمانی که تست های غربالگری برای بچه ها انجام میشه به این قضیه باید توجه بکنن، برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه اگر قوسی در کمر وجود داره، در ستون فقرات وجود داره، بلافاصله تحت درمان قرار بگیره و مشکل فرد حل بشه.
سپاس عزیزان شرمنده از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب توضیحات و توصیه های بسیار ارزشمند را راجع به مراقبت های لازم، راجع به چه کارهایی برای اطفال بشوه، راجع به ای که مصرف مکمل ها و ویتامین های مختلف نمیتونه جای بازی و فعالیت های طبیعی و رشد طبیعی یک طفل برای رشد و تکامل جسمی و عصبیشان و عقلیشان داشته باشه، و همینطور راجع به ای که ما هرچی زودتر مشکلات ارثی و ژنتیک اگر در اسکلت و اندام و یک قسمت از استخوان یا عضلات بدن طفل ما هست تشخیص بتیم بسیار مهم و ارزشمند است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، برداشتی که من از صحبت‌های شما کردم ای که فقط این مهم نیست که ما طفل کودک ما کی با پا میایه و راه میفته و حرکت میکنه، بلکه باید ما نوع و قسم نشستن طفل خود، راه رفتنش، برخاستنش، جا با جا شدنش هم باید دقت کنیم. مهم است اگر کدام تغییری باشه باید توجه کنیم و پیگیری بکنیم. درست است؟
کاملا درسته. مادر هوشیاری بچه رو میاره پیش من میگه دکتر این قورباغه میشینه. قورباغه یعنی چی؟ یعنی پاشو وقتی میخواد مثل چهارزانو نشستم به داخل میچرخونن به بیرون میچرخونن و میشینه. من این مادر رو تحسین میکنم، میگم درود بر شما که نگفتی این مشکلی نیست، نگفتی این غیر عادی نیست، نمیدونم فلان کسش هم اینجوری میشسته. وقتی که همه افراد دو زانو چهار زانو میشینن، این بچه چهار زانو نمیتونه بشینه، یا برعکس پاشو اونوری میذاره یا حتی یه پاشو به سمت بیرون میذاره و میشینه، خب شما فکر کردی گفتین یه فرقی با بچه ها داره، ببرم میشه پزشک. بچه که راه میره میرم میگن دکتر ما دقت کردیم این یه پاشو نوک پنجهشو به سمت داخل میذاره. پاشو نوک پنجهشو به سمت بیرون میزه، با نوک پنجه را میره. اینها والدینی دارن، والدین هوشیار و آگاه. ما تحسین میکنیم والدین رو،
بله،
ولی برعکسش میارم میگن آیا دکتر این غذا نمیخوره، اشتها نداره، میبینیم بچه را رفتنش از اول تا آخرش ایراد داره.
بله،
فکر میکنه فقط غذا باید به بچه داد بده، وظیفش همینه. وظایف دیگه ای هم به عهده هست، یکیش فقط نگاه کنن بچه هاشون را رفتنشون و نشستنشون و چه رو زمین چه رو سندگی.